ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت بعضی از اتفاقات دیپلماتیک که در نیویورک رخ داد به جا نبود. فرمانده نیروی انتظامی: قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کرد. و 3 نفر از دراویش گنابادی ساکن کوار به تبعید مادام العمر محکوم شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل متحد حمایت می کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به گفته او به جا نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جمهوری اسلامی ایران به این اتفاقات ته به گفته او نابجا اشاره ای نکرد. آقای خامنه ای گفت که به آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتربین، غیر منطقی و عهد شکن نامید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت به هیئت دیپلماسی دولت به گفته او عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه به گفته او صهیونیسم بین المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری آمریکا اولین تماس مستقیم رؤسای جمهوری دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 خورشیدی بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را نامعلوم دانست. در همین ارتباط گزارش آبتین صدر رو بشنوید.
به دنبال انتشار خبرهای ضد و نقیض در چند روز گذشته، رئیس پلیس ایران روز شنبه قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را نامعلوم دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در ایران گفته که یک تن از سپاه به قتل رسیده، اما دلیل و انگیزه آن در حال پیگیری است. به گفته او موضوع به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شده تا با همکاری پلیس آگاهی دلیل و انگیزه قتل مشخص شود. پیش از این رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نیز تاکید کرده بود که دلیل مرگ مجتبی احمدی ترور نبوده، اما او در این حال از به کار بردن واژه قتل نیز خودداری کرده بود. ماجرای قتل مجتبی احمدی زمانی ابعاد گسترده تری یافت که نشریه بریتانیایی تلگراف او را به عنوان فرمانده ارتش آزاد سایبری جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. این نشریه سپس قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در سالهای اخیر پیوند داده است. ترورهایی که مقامهای جمهوری اسلامی میگویند سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در آن نقش داشته است. اما درباره منصب و موقعیت مجتبی احمدی در سپاه پاسداران روایت‌های متعددی وجود دارد. وبسایت خبری البرز که نخستین منبع این خبر است، از میم الف به عنوان یکی از مأموران زبده سپاه نام برده که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز او را مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج عنوان کرده است. با این حال مقامات ایران تاکنون از توضیح درباره منصب مجتبی احمدی خودداری کرده و حتی به نام او نیز اشاره‌ای نداشتند. بیانیه‌ای که سپاه استان البرز در این باره منتشر کرده است تنها می‌گوید که حادثه ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی رخ داده است. سخنگوی سپاه نیز صرفاً او را یکی از اعضای سپاه کرج معرفی می‌کند و روز شنبه نیز فرمانده نیروی انتظامی از او با عنوان یکی از برادران سپاه نام برده است.
گزارش آبتین صد رو شنیدید. خبرها رو با اخباری از ایران ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، صدور اجازه ساخت تا ارتفاع 27 متری در سرای دلگشا در تهران ممکن است کاخ گلستان را که در مجاورت آن قرار دارد در فهرست میراث در خطر جهانی قرار دهد و این کاخ از فهرست یونسکو خارج شود. پرونده کاخ گلستان 6 سال پیش به سازمان یونسکو ارسال شد و در نهایت در تیر ماه سال جاری در فهرست میراث جهانی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، مالک سرای دلگشای تهران که در سال 89 این بنا را از فهرست میراث ملی خارج و تخریب کرد، این بار با دریافت مجوز ساخت با ارتفاع 27 متر قصد دارد در حریم کاخ گلستان ساخت و ساز کند. پیشتر هم ساخت برج جهان نما در حریم میدان نقش جهان این بنای تاریخی را در آستانه خروج از فهرست یونسکو قرار داده بود. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلامعلی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام این خبر در وبلاگش نوشته که ملک عبدالله پادشاه عربستان با ارسال نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته در مراسم حج امسال شرکت کند. محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با تایید این خبر به روزنامه شرق گفته است هنوز درباره حضور آقای هاشمی در مراسم حج امسال تصمیمی گرفته نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی آخرین بار خرداد ماه سال 87 برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی گفتگوی مذاهب اسلامی و عربستان سعودی رفته بود. سه نفر از دراویش گنابادی ساکن کوار به اتهام محاربه توسط دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر از دادگاه خود محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، کاظم دهقان، حمید رضا آرایش و محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی ساکن کوار به تبعید مادام العمر در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و بندرعباس محکوم شدند. اتهام آنها محاربه، فساد در زمین، عضویت در گروه‌های غیرقانونی درویشی، اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ایران عنوان شده است. در همین ارتباط گفتگوی رو بشنوید که علیرضا کرمانی داشته با فرهاد نوری، سردبیر پایگاه خبری دراویش گنابادی که در استانبول ترکیه اقامت دارد.
این دراویش گنابادی که از دراویش ساکن شهرستان کوار هستن، رأی صادرشون از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی یزدانیان هست که به اتهامای محاربه، فساد فرعز و عضویت در گروه‌های غیرقانونی که خب مشخصا منظورشون درویشه است و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور به نفع بلد مدام محکوم شدن در ستاد استان‌های جنوبی ایران.
اتهام اولیه‌ای که این ستن دراویش گنابادی با اون اتهام بازداشت شدن چی بوده؟ ما می‌دونیم که محارب از نظر قوانین ایران کسی است که به دنبال براندازی هست یا اقدام مسلحانه کرده. اتهام اولیه این دراویش چی هست؟
مهمترین اتهامی که این دراویش دارن اینه که درویش هستن. شما از سال 90 اتفاقاتی که در کوار افتاد و از همون موقع حقوق شهروندی که دراویش کوار داشتن زیر پا گذاشته شد و با تشویش و پخش سیدی و اعلامیه و تحریک گروه‌های بسیجی توسط دو تا از آخوندهای جوان اون منطقه به اسم شهوازی و قاهنی باعث شد اتفاقاتی در شهر کوار بیفته که این مردمی که تحریک شده بودن توسط این دو فرد، آقای شهوازی و قاهنی، برنامه‌ای صورت بدن و حمله کنن به دراویش، حمله کنن به مناظر دراویش، به محل کسب دراویش چند جا رو آتش بزنن. خب این افراد فقط از خودشون، از ناموسشون و از اون حقیقی که داشتن دفاع کردن.
آقای نوری، گویا در اون ماجراها کسی هم کشته شده، از کدوم طرف بود؟
از دراویش گنابادی نزدیک به ده‌ها تن زخمی شدن و یک نفر از دراویش گنابادی کشته شد، آقای مهندس وحید بنانی که توسط تیر مستقیم جنگی کشته شده ایشون و پرونده‌شون هنوز مفتوحه، ولی خب با مقامات امنیتی با فشار آوردن هنوز به نتیجه درستی نرسیده.
این سه تن دراویشی که به نفی بلد مادام العمر یا تبعید محکوم شدن، برای این حکم امکان فرجام خواهی و استیناف وجود داره؟
مطمئنا اینها فرجام‌خواهی را اصلاح خواهند کرد و اعتراض خواهند گذاشت وکلاشون به این حکم. خب این افراد در سال گذشته و همین امسال ماها زندانی بودند در زندان عادل‌آباد شیراز و اینها در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هم مدتی نگهداری شدند، اونجا خیلی ضرب و شتم شدند، الان هم با وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی آزاد هستند. قرار بر این بوده که وکلاشون اعتراض روی این پرونده بذارند و خب پیگیر باشند ببینند این موضوع به چه صورت خواهد بود.
در وبسایت خبری دراویش گنابادی خبری هست که از وخامت حال آقای حمید مرادی، یکی از دیگر دراویش گنابادی، در زندان اوین تهران خبر میده. آخرین وضعیت ایشون چی هست؟
اثر
تقریبا 90 خب بعد از اتفاقات کوار بازداشت شدن آقای حمید مرادی و چند نفر دیگه از وکلای دروش گنوادی و فعالین دو دروش شد. الان این چند نفرشون بیمار هستن، مثلا آقای حمید مرادی و مصطفی دانشجو. آقای حمید مرادی از انسداد 70% عروق و مشکل قلبی رنج میبرن و طبق نامه دکتر متخصصشون اگه حتی زودتر به مداواشون در این مرکز تخصصی اقدام نشه خب متأسفانه شاید مجبور شن پاشون رو قطع کنن. آقای مصطفی دانشجو هم ایشون 40% از دیگه‌شون از کار افتاده و خب نیاز شدید به مراقبت پزشکی دارن. تنها دلیلی هم که اینها فرستاده نمیشن چون طبق گفته قاضی صلواتی باید این دراویش با دستبند و پابند و لباس زندان منتقلشون به بیمارستان. استفاده از دستبند و پابند برای انتقال زندانیان به مراکز خارج از زندان برای مداوا ممنوعه، ولی خب متأسفانه با فشار قاضی صلواتی این اتفاق افتاده و خب این دراویش به دلیلی که مجبورشون میخوان بکنن با دستبند و پابند منتقل بشن، اینا خودداری میکنن از انتقال و خواستار اجرای قانونی هستن که خود مقامات جمهوری اسلامی وضع کردن و الان اجراش نمیکنن.
گفتگویی بود که شنیدید با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور. اما خبرها را ادامه میدیم با یک خبر دیگر از ایران. حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، میگوید 15,000 پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند، در حالی که به گفته او ایران با دست کم 2,000 کمبود پزشک روبروست. آقای هاشمی که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سخنرانی میکرد همچنین گفته است سالانه 7% جمعیت کشور به دلیل هزینه بالای خدمات بهداشتی زیر خط فقر می‌روند. رقابت بزرگ آمریکا و اروپا بر سر بازار ایران آغاز شده. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا، رویا کریمی مجد به همین موضوع پرداخته و از فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، علل این مسئله رو جویا شده. فریدون خاوند در پاریس.
ایران یک بازار بزرگ 77 میلیون نفر است که طبقه متوسط قابل توجهی داره و به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز از قدرت خرید خوبی هم برخورداره، هرچند اقتصاد سرکوفته‌ای داره که نتونسته از ظرفیت‌های جمعیتی و سرزمینی اونطوری که باید و شاید استفاده بکنه، ولی به هر حال این ظرفیت‌ها موجودند. بازاری که در حال حاضر به نظر میرسه مورد توجه شدید شرکت‌های آمریکایی هست خودرو و خودروسازی است. در این زمینه گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله در شماره روز گذشته روزنامه فرانسوی فیگارو که تأییدی هست بر گزارش مفصلی که در همین زمینه در شماره پنجم تیر ماه هفته نامه ایرانی تجارت فردا منتشر شده بود و نشون میده حتی پیش از دیدار اخیر حسن روحانی از واشنگتن و پیامدهای اون در عرصه دیپلماتیک، جنرال موتورز قول خودروسازی آمریکا تلاش‌های همه جانبه ای رو شروع کرده بود برای اینکه بعد از حدود 30 سال به بازار ایران برگرده.
آیا شرکت جنرال موتورز قصد داره که جای خودروسازهای فرانسوی رو در بازار ایران بگیره؟
این سناریو کاملا واقعی به نظر میرسه. میدونیم که صنعت خودروسازی ایران در سالهای بعد از انقلاب در ارتباط با شرکت فرانسوی پژو شکل گرفت و رنو دیگر قول خودروسازی فرانسوی هم در ایران جای پای محکمی داشت. پژو در فوریه 2012 زیر فشار تحریم‌های آمریکا خروج خودش رو از بازار ایران شروع کرد. رنو هم بعداً همین کار رو کرد و در هر دو مورد هم فشارهای جنرال موتورز بسیار مؤثر بود. با این حال به نظر میرسه که همین جنرال موتورز تهاجم گسترده‌ای رو به سوی بازار ایران شروع کرده و حتی مدل معروف اون موسوم به کامارو که از جمهوری آذربایجان وارد ایران میشه در خیابان‌های تهران خودنمایی میکنه. به نظر میرسه همونطور که اروپایی‌ها بعد از سقوط نظام سلطنتی جای شرکت‌های آمریکایی رو گرفتند، حالا آمریکایی‌ها میخوان با رقبای اروپایی خودشون همون رفتار رو بکنن.
اما آقای خاوند، به غیر از صنعت خودروسازی چه بخشایی از بازار اقتصادی ایران مورد توجه شرکت‌های آمریکاییه؟
خیلی از بخش‌های اقتصادی ایران بعد از این همه سال نیازمند بازسازی است. کاترپیلار آمریکایی بازار ماشین‌آلات سنگین رو هدف گرفته، بوئینگ به بازسازی ناوگان هوایی ایران چشم دوخته، نفت و گاز هم جای خودش رو داره و این فهرست رو میشه ادامه داد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در خصوص صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته بعضی از اتفاقات دیپلماتیک که در نیویورک رخ داد به جا نبود، شما چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042221122112 ثبت و ضبط کنید.